هم همچنین از یاران برنامه صبح گفتگو تشکر میکنم و میگم که حال ما وقتی خوب است که شما ما رو همراهی میکنید.
متشکرم از شما، صبحتون بخیر باشه، پر انرژی باشه انشالله.
شما بخیر همچنین، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
رو در رویی که میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم مرتبط هست با مسائل و معضلات و ابتلاعات حوزه دانش آموزی. میخواییم ببینیم توی حوزه دانش آموزی یه سری زنهارهایی وجود داشته، بیان کرده شده، اما الان رسیدیم به یک سری مصرفها، سوء مصرفها در بعضی موادی که نباید باشه. پس رو در رو با ما همراه باشید درباره دانش آموزان.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای شاه‌سوان، مسئول محترم طرح پاد. آقای شاه‌سوان سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دکتر و شنوندگان عزیز خوب برنامه‌تون.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما دو هفته مبارزه با دخانیات، روز بدون دخانیات هم با حضرت عالی هم صحبت شده بودیم در هفته‌های گذشته و دغدغه‌های شما، دغدغه‌های مسئولین طرح پاد، طرح پیشگیری از استعمال دخانیات دانش آموزان رو شنیدیم که این دغدغه‌ها باید خیلی جدی گرفته می‌شد. یه سری دغدغه‌ها سالیان گذشته تو حوزه دانشجویی بود، مثل سوء مصرف بعضی از داروها، مصرف سرخود و خودسرانه برخی از داروها. امروز من دارم میخونم که این به دانش آموزان هم رسیده. من نمیدونم چه موضوعی پشت این قضیه نهفته است که اینقدر ترغیب به وجود میاره، اینقدر میرن سراغش در عین اینکه میدونن چقدر هم آثار سوء، اگر نخواهیم کلمه رو به کار ببریم، ساید افکت معادلش چی هستش، چقدر این عوارض داره، عوارض جانبی بد داره. بفرمایید که مطالعاتی که شما انجام دادید تو حوزه دانش آموزی علاوه بر مصرف دخانیات توی سوء مصرف داروها به چه نتایجی رسیدید و چه کار باید کرد؟
خدمتتون عرض کنم که توی بحث دخانیات که خب ما به صورت تحقیقاتی خدمتتون مواردی رو عرض کردیم در برنامه‌های گذشته، اما تو بحث روانگردان ها یا موادی که باعث میشه که تمرکز بچه ها روی درسشون بیشتر بشه به ذم خودشون البته که آثار مخربش بعدن نمایش داده میشه، متاسفانه در بین دانشجوها که خب رایج شده بود اما خب به سنین پایین تر هم گرایش پیدا کردن متاسفانه. این علتش این هستش که دانش آموز و دانشجو تو این ترم تمرکز نداره، درس نمیخونه، میکشه به آخر ترم و شب امتحان و متاسفانه بیشتر به پیشنهاد دوستانشون رو میارن به مصرف موادی مثلا مثل ریتالین که خب این مواد باعث میشه که اون شب تمرکزشون بیشتر بشه، بیشتر بتونن در واقع حافظهشون بیشتر یاری کنه، اما خب عوارضی داره که اعتیاد آور در ادامه راه، مصرف کمش هم آروم آروم اعتیاد میاره و دچارش میشن و متاسفانه بدون اطلاع و در واقع به نوعی واردش میشن و بعد که اعتیادش انجام میشه ترکش خیلی سخته دیگه و باعث میشه که اون فرد در ادامه راه دیگه دچار مشکلات شدیدی بشه که اگر که عوارضش هم بخواید خدمتتون میگم دیگه.
عوارضش رو بفرمایید تا من سوال کنم درباره ارزش، به خاطر اینکه تا جایی که من اطلاع دارم تهیه این نوع داروها به راحتی نیستش، یعنی داروخانه ها به راحتی همه که شما برید بگید من فلان دارو رو میخوام که بهتون نمیدن.
بله خدمت شما، در رابطه با عوارضش به حالا به مرور زمان در واقع دانش آموز پرخاشگر میشه، عصبی میشه، مشکلات کبدی براش به وجود میاد، بعضا نارسایی کلیه و اینا مشاهده شده و خب اعتیادش که خودش خیلی در واقع بد هست و اصلا زندگی فرد تحت شعاع قرار میده. در رابطه با ارزش هم همونجور که مواد دیگه به صورت حالا مویرگی پخش میشه و افراد پخش میکنن، متاسفانه این هم در دسترس قرار میگیره. برخی از داروخونه ها برخیشون متاسفانه اینا رو ارائه میکنن حتی بدون تجویز، یا به تعداد زیاد افرادی هستن که اینا رو میگیرن پخش میکنن و خب باید نظارت بیشتری رو
الان یه نکته به ذهن من میرسه. مواد دیگه ای که فرمودید، حالا موی رگی و اینها، مواد دیگه اصلا عرضه رسمی ندارن و طبعا وقتی عرضه رسمی نداره میرن از مراکز غیر قانونی ما میگیرن، اما این عرضه رسمی داره، آیا ما نشتی داریم، آیا ما جایی داریم که بخوایم بهش وارد بشیم بگیم آقا شما اینقدر گرفتید، اینقدر تحویل دادید، اینقدر در ادای نسخه بوده، یا اینکه نه اصلا نسخه جعلی داریم تو این حوزه؟
به هر حال همه موارد رو شامل میشه، متاسفانه توی مسائل دارویی دیگه هم هست و به نظر میاد که نظارت بیشتری باید توی اون درگاه‌های عرضه حتی قانونی باشه.
آقای شاهزاده من یه نکته رو من عرض کنم، ببینید زمانی میتونیم بگیم نظارت وجود داره که دغدغه ایجاد شده باشه، زمانی که نسبت بهش هشدار فراوان داده شده باشه. الان من راجع به حوزه دانش آموزی میتونم بگم که به جرئت بگم که کمتر ما هشدار و زنهار داریم. آیا یکی از بخش‌های ما که طرح پاد هست، آیا توی این حوزه ما کوتاهی کردیم؟
در طرح پاد ما بحث دخانیات رو بیشتر مد نظر داریم، یعنی پیشگیری از استعمال دخانیات.
الان کدوم قسمت مسئول این موضوع هست در حوزه دانش آموزی؟
در واقع باید ستاد مبارزه با مواد مخدر تو کارگروه پیشگیری در واقع و اون بودجه‌هایی که در اختیار آموزش پرورش قرار میدن اینها رو هم بررسی کنن، هم تحقیق کنن، هم راهکارها رو.
پس به شما مربوط نیست اصلا تو این حوزه؟
در رابطه با این نه، ما میتونیم آگاهی جامعه رو نسبت به این قضایا بالا ببریم.
چون دقیقا همین رو میخوام بگم، چرا آگاهی جامعه بالا برده نشده، چرا اطلاعات متقن داده نشده، چرا اطلاع رسانی کامل انجام نشده؟ الان ما اطلاع رسانیمون فقط در این حده که فرض کنید دانشجو به من مراجعه میکنه، مثلا یه همین اون موضوعی که شما گفتید، آقا من نتونستم تو آرا بخونم، حالا میخوام تمرکز داشته باشم، اینو بخورم یا اونو بخورم، اینو مصرف کنم یا اونو مصرف کنم، خب ما میگیم نه آقا همچین چیزی عوارض داره، بعد هست این کارو نکنید. منتها این حرف من که کافی نیستش، میخوام ببینم آیا شما، حالا منظورم از شما و شمایی که تو حوزه تحقیقات هستید، نه جناب آقای شاه صبر، نه طرح پاد، آیا شما تو این حوزه کوتاهی کردید؟
خب به هر حال عوامل مختلف دست به دست هم دادن که امروز به نظر میاد که کوتاهی شده و واقعیت هم همینه که ما جامعهمون دچار یه تو بحث دانشجویی و دانش آموزی در موارد مختلفش ناآگاهی حس میشه و متاسفانه دانشجو دانش آموز ناآگاهانه به سمت یه سری مسائل میره. خب دیده میشه همین ورسا رو یه همکلاسی بهش پیشنهاد میده و ایشون هم شروع میکنه استفاده و خب منجر به اعتیاد میشه و شاید یه فاجعه برای زندگی فرد.
شما تو مدارس هم حضور دارید آقای شاهزاده؟
بله، ما حالا تو حوزه پایلوتی که بودیم توی 103 مدرسه امسال و خب سالهای قبل 64 مدرسه کار میکردیم و حضور ما تو مدارس هست.
من یه نکته رو عرض کنم، یک توی یکی از مدارس تهران، تو همین تهران، تو یکی از مدارس همین چیزی که شما میفرمایید دقیقاً اتفاق افتاد. یکی از دانش آموزان از کسی بیرون چیزی رو گرفته بود، آورد و به همکلاسیش داد، حال هر سه چهار نفرشون هم بد شد. این حال بد شدن منجر به دخالت اولیا شد، یه جو ملتهبی هم به وجود اومد. من فکر میکنم هر جای دیگه ای دنیا این اتفاق میافتاد تبدیل به یک موضوع حالا اصطلاحا اصطلاح علمیش میگیم کیس استادی میشد، برای اینکه روش کار کنن که از کجا اومده، چرا شده، راه رو بر تکرار آیندهش ببندیم. این اتفاق تو ایران نمیفته. اگر پدر و مادر پیگیری بکنن تا به کلانتری و مراجع قضایی برسه، رسیده. اگر نرسه همینجا بسته میشه. چرا این اتفاق میفته؟ اینو به عنوان جنبندی بفرمایید.
جنبندی
یعنی تو ایران همچین پرونده‌ای به راحتی رها میشه، تو کشور ما رها میشه.
سازمان‌های مردم نهاد و صدا و سیما و رسانه‌ها تو این حوزه باید جدی‌تر باشه. دلیل اینکه آموزش و پرورش یه سری موارد رو اعلام نمی‌کنه متاسفانه به خاطر اینه که راندمان خودشون رو، حالا من اینجا حالا یه رسانه ملی هست، اما باید اینو گفت که من با مدیری از آموزش پرورش صحبت میکردم، قسم جلاله میخورد که در مدرسه هیچ گونه فرایند دخانیاتی وجود نداره، در حالی که ما از بچه های همون مدرسه ناس گرفتیم و تقدیم مدیر کردیم و گفتیم و ایشون میگفت اصلا این رو رسانه ای نکنیم که در من، یعنی من نمیدونم چرا ما باید در واقع با این واقعیت ها مواجه نشیم و حتی بعض از مدیران اعلام میکنن که مدرسه ما چون نمونه هست، چون پیتوشان هست، اصلا حرف از دخانیات و عوارضش نزنید، بچه های ما بسیار بچه های مثل این که از یه دنیای دیگه وارد شدن، در حالی که این نیست. ما باید با اینا واقع گرایانه مواجه بشیم، به مردم توضیح بدیم اتفاقاتی که داره میفته توی در واقع جامعه و اون مدرسه رو بگیم و بچه ها رو
آزاد کنیم. سپاسگزارم. ممنونم از حضرت عالی، ممنونم که همراه ما بودید. امیدوارم که بنا به منافع مختلف کوتاه مدت یا بلند مدت تو حوزه های مختلف، مدارس انتفاعی و غیر انتفاعی و بقیه انواع دیگه، این خبرها اگر به وجود میاد، اگر اتفاقی به وجود میاد، سعی نکنیم قایمش کنیم، پنهانش کنیم، اجازه بدیم که توی حوزه های مختلف متخصصان مختلف بیان بررسی کنن و براش راهکار و جواب پیدا کنن که در آینده اتفاق نیفته. سپاسگزارم. ممنونم از همراهیتون. صبح بخیر.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
اما در این لحظه و این بخش در صبح و گفتگوی امروز چهارشنبه 18 خرداد ماه می‌خوایم بریم سراغ بررسی شعار سال، ببینیم درباره شعار سال، درباره تحققش چه الزامات، چه بسترهایی باید فراهم بشه تا بتونیم با خیال راحت در پایان سال که چشم بر هم زدن خواهد رسید درباره تحققش صحبت کنیم، بگیم که ما این کارها رو انجام دادیم، این نتایج رو گرفتیم و شعار سال محقق شد الحمدلله. میخوایم درباره همین الزامات هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، میهمان متخصصمون، جناب آقای دکتر اقبال شاکری، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی، خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، شنوندگان برنامه خوبتون عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما تو حوزه‌های مختلف فنی، مهندسی، اگر احتیاج به منبع مورد وثوق داشته باشیم، اگر احتیاج به این داشته باشیم که موضوع کارشناسی بررسی بشه، همراه شما هستیم. شما هم همیشه تماس‌های ما رو می‌پاسخ نمی‌کنید. انشالله بتونیم
خدمتگزار خوبه
برای مردم. احتیاج محبت شماست. الان درباره شعار سال می‌خوایم صحبت کنیم. شعار سال احتیاج به یک مدیریت بین بخشی جامع داره که معمولاً ما تو این مدیریت بین بخشی مقدار ضعف داریم، مقدار ایراد داریم و باید برطرف بشه. چه شرایطی محقق هست تا ما با خیال راحت درباره تحقق شعار سال با هم صحبت کنیم آقای دکتر؟
جناب آقای هاشمی، همونطور که اطلاع دارید و شاید خیلی از شنوندگان این برنامه مطلع باشن، تقریبا میشه گفت یک ماه پیش قانون حمایت از تولیدات دانش بنیان طرحی تحت عنوان جهش اقتصادی دانش بنیان در مجلس تصویب شد که البته ریشش برمیگرده به قبل از مجلس 11 هم. ما قبل از این که وارد مجلس بشیم روی دوستا حوزه کار میکردیم، اتفاق همکاران دانشگاهی نمایندگان تهران. یکی از موضوعات همین موضوعات حوزه دانش بنیان بود، به علت این که تقریبا میشه گفت اگه ما بخوایم در دنیا و در بین همتایان و رقبای خودمون بخوایم عرض اندام کنیم و بخوایم حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید از دانش و فناوری در تولیداتمون استفاده کنیم. این لفظ دانشمندان به معنای اینه که ما به جای خام فروشی تولیداتی داشته باشیم که از این مواد خام تبدیل به کالاها و تولیدات و محصولات پیچیده، ارزشمند و تأثیر کننده زندگی مردم و صنعت ازش استفاده بشه. این الحمدلله به تصویب شد و ابلاغ شد به عنوان دستاورد بزرگ مجلس 11 میشه ازش یاد کرد. در ابتدای این طرح، همین نکته که شما توضیح فرمودید، تقریبا اقتصاد به 9 بخش دستبندی شده و دانش بنیان احسا بشه. در این قانون پیشبینی هایی شده و مرجعی که یکی از اونها معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و خدمت سرهای نوآوری و خدمت شما عرض کنم که وزارت علوم هستش، اینا موظف شدن نیازهای خودشونو عرضه کنن به بازار، حالا به بازار عرض میکنن به همین شرکت‌های دانش‌بنیان و اون نیازهای اینها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان مورد بررسی قرار بده و هر کدومشون که تونستن تولیداتی رو در این زمینه به وجود بیارن، یعنی تولید کنن، محصولاتی رو تولید کنن، بر اساس همین قانون از اونا حمایت بشه. اگر این قسمت اول به خوبی انجام بشه، تقریبا میشه گفت هر اقتصادی کشور تو اونجا کاملا دیده شده، یعنی بخشی نیست که از اون جدا شده باشه، نادیده گرفته باشه. این محوریت همون هماهنگی بین بخشیه که شما به درستی بهش اشاره کردید. یه مقداری آیه هاشمی و برای شنونده من عزیز، اینو فکر کنم بهش تعجب داریم هممون، که یه مقداری وقتی این کارا میخواد صورت بگیره نیازمند مخاطبین این قانون که دستگاه های اجرای منظورم دستگاه های دولتی هستن، اونه که برایشون وظیفه در اونجا پیش بینی شده و اونایی که خریدار این محصولات هستن، حقیقتا دلسوزانه باید وقت بگذارن و کار بکنن و فسفر بسوزونن، بذارن که این نهضت حمایت از تولیدات و محصولاتی که به دست جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی ما، کارآفرینان، نوآفریران، نواندیشان میخواد انجام بشه، شیرینیشو بچشن مردم ما، اونم از طریق بخاطر این کالاهایی که به این ترتیب تولید شدن. من فکر میکنم این قانون این ظرفیت و این خدمت شما عرض کنم که پتانسیل رو داره که این بخش هماهنگی بین نیازهای اقتصادی کشور رو ایجاد بکنه.
انشاءالله متشکرم.
کاری نکنیم، مثلا ما دیروز با اتاق بازرگانی ایران، خود یکی از بزرگترین تشکلهای بخش خصوصیه و خدمت شما عرض کنم که اگه بخوایم بگیم بخش خصوصی ما بخواد مورد حمایت قرار بگیره، این اتاق یکی از بزرگترین تشکلهایی که ازشون حمایت میگه. دیروز اتفاقا همین نکته شما رو داشتیم که بخش خصوصی ورود پیدا بکنه و یه محوریتی اتاق بازرگانی در این که از ظرفیت‌های این قانون برای حمایت از بخش خصوصی استفاده بشه. اولین جلسه شما با مجمع تهران، نمایندگان تهران داشتیم و انشاءالله که بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم. و یکی از کارهایی که مجلس باید انجام بده، نظارت بر اجرای صحیح و به موقع این قانونه. اینم علاوه بر قانون خوب، اجرای خوبش هم باید مجلس نظارت کنه.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم از همراهیتون، ممنونم که همراه ما هستید. صبح بخیر میگیم و امیدواریم تجربه‌ای که شما فرمودید که هم نشان از تجربه حضرت عالی داره، هم حضورتون در محافل آکادمیک و علمی و دانشگاهی داره، به توجه مسئولان برسه، ازش استفاده هم بکنن. سپاسگزارم از همراهیتون.
انشاءالله که این کار انجام میده. خبر خوبی هم که بدیم، ما این شرکت‌های دانش‌بنیان ما تو حدود 7000 تا در حال حاضر هستن، به سرعت در حال توسعه هستن و انشاءالله ده دهه آینده ما اینو به مرز 400 هزار تا شرکت دانشمندان باید برسونیم.
ان شاء الله. متشکرم جناب دکتر شاکری، ممنونم، صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. بعد از صحبتی که با آقای دکتر شاکری داشتید، من یه نکته به ذهنم رسید، با اجازه دهنوین رو مطرح کنم. من دیروز می‌خواستم راجع به یک موضوعی که در ذهنم جستجو می‌کردم براش مطلبی بنویسم. این رو یادم اومد که در یکی از برنامه‌های ماه‌های گذشته رادیو گفتگو مفصل بهش پرداخته شده بود با حضور کارشناسان و مراجعه کردم برنامه کاربرد ایران صدا. میخوام بگم که این برنامه کاربرد ایران صدا میتونه محلی باشه برای جستجوی حتی مطالب علمی که در برنامه ها مطرح میشه. از برنامه کاربرد ایران صدا حتما استفاده کنید. جناب آقای خالدی سخنگوی محترم اورژانس روی خط ارتباطی ما حاضر هستند، به خاطر من توضیح هم نمیدم، به خاطر خبری که همین الان به دست ما رسیده. آقای خالدی سلام، صبح بخیر.
سلام، از صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
متشکرم از اینکه روی خط ارتباطی حاضر هستید و پاسخگویی سریعتون. همیشه جناب خالدی پاسخگو هستن. آقای خالدی، خبری که درباره قطار شنیدیم رو می‌خوایم اصل خبر رو هم جویا بشیم و هم آثار و عواقب بشیم.
بله، نه کنید. ساعت 5:30 دقیقه یه خبری به مرکز اورژانس بیرجند رسید، مبنی بر اینکه قطاری که از مشهد به سمت یزد در حال حرکت بوده در 50 کیلومتری تبعید 5 واگن از 7 واگنش از ریل خارج شد. بلافاصله ما آمبولانس های خود خراسان جنوبی، تبعز، یزد و گناباد رو به محل اذعان کردیم که جمعاً 24 دسته آمبولانس رفتن. 3 تا بار یزد فرستادیم، از یزد فرستادیم، از بیژن فرستادیم و از گناباد و 2 تا هم اتوبوس آمبولانس، چون تجربه ما هم گفت که قاعدتاً وقتی 7 واگن دوچار سانحه بشن تعداد مصدوم ها باید بالا باشه. تا این لحظه چیزی که گزارش شده، ما با 10 تا جسد متاسفانه روبرو هستیم و نزدیک به 15 مصدوم که 12 تاش نیاز به انتقال جدی دارن. و باید عرض بکنم اونجا به جهت اینکه حالا آنتندهی خیلی سخت هست، همکارای ما مجبورن که بیان مثلا مثل تقریبا شبیه حادثه اتوبوس خبرنگارا متاسفانه بیان مثلا از یک جایی بیان بالا شروع بکنن مکالمه کردن و گزارش دادن، دوباره برن امدادرسانی رو شروع بکنن. چیزی که به نظر میرسه، فکر میکنم شاید این واگن هایی که حالا جابجا بشن، شاید تعداد مصدوم ها یا خدا نکرده فوتی ها هم افزایش پیدا بکنه. ولی اورژانس بیمارستان طبس در حالت آماده باش هست. 3 تا جراح ارتوپد و بیهوشی در اورژانس بیمارستان آمادگی اینو دارن که مصدوم ها برسن که زودتر کارهاشون رو شروع بکنن. تمام تلاش وزارت بهداشت این هست که واقعا هر چی در توان داریم بذاریم که ان شاء الله هر کدوم از مسافرها که دچار جراحت شدن حداقل بتونن سلامتیشون به دست بیارن.
انشاءالله، متشکرم. هم سپاسگزاریم از حضور به موقعتون، هم سپاسگزاریم از پاسخگوییتون. معمولا اورژانس در سریع ترین زمان ممکن سعی میکنه خودش رو برسونه. حالا امیدواری به لحاظ تجهیزاتی هم این نکاتی که شما فرمودید مد نظر مسئولین ما قرار بگیره. این که راه ارتباطی پرسنل محترم و شریف اورژانس نمیتونه فقط موضوع تلفن همراه باشه که آنتن بده یا نده، ما ابزارهای ارتباطی پیشرفته تری برای مسئولانمون برای اورژانس متصور هستیم. اما درباره این خبر میخوام این رو بپرسم، آیا دلیل مشخص شده، آیا دلیل بررسی شده، مشخص شده که چرا این اتفاق افتاده؟
بلندم، چون ما صلاحیت کارشناسیشو نداریم، منتظر هستیم که دوستان راه آهن اعلام بکنن، ولی تا جایی که به اورژانس ارتباط مستقیم داره تمام تلاشش رو میکنه که مصدوم ها رو سریعتر به بیمارستان برسونه. از اون طرف هم با بیمارستان هماهنگ کردیم، حتی متخصصین رو از بیرجند داریم اعزام میکنیم به سمت تبعز به جهت اینکه اگر تعداد مصدومینی که حالا فعلا 12 تا اگر افزایش پیدا کرد، ما بتونیم توانمندی اینو داشته باشیم که این افراد به جای اینکه جابجا بشن بین بیمارستان ها و هزار تا مشکلات دیگه داشته باشن، ما بتونیم تو همون تبعز کارشون رو انجام.
من نکته رو فرمودید، من باز این سوال رو به صورت تاکیدی بپرسم، آیا این میزان از فوتی یا مجروحی که فرمودید آمارش قطعی هست یا ممکنه بازم آمار افزایش پیدا کنه؟
تا این لحظه قطعی احتمال افزایش وجود داره.
احتمال افزایش پس وجود داره.
بله.
سپاسگزارم، متشکرم جناب خالدی، خدا قوت بگیم، خسته نباشید، میگیم به شما همه همکارانتون در مجموعه اورژانس.
ممنون شما،
خداحافظ.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو.
صبح و گفتگو.
موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
انقدر درباره این موضوع خبر ناراحت کننده قطار عجله داشتم که سریعتر اطلاع رسانی بشه و سریعتر مطلع بشم. خودم هم که یه مقدار نگران بودم راجع به ایران صدا مفصل صحبت نکردیم. بعد از این گفتگومون حتما دعوتتون میکنم راجع به ایران صدا برنامه کار برید، ایران صدا که هم نصبش کنید، چرا باید نصب کنید و چرا باید از ایران صدا برنامه ها رو بشنوید، هم صحبت مفصل خواهیم کرد. در هفته محیط زیست هستیم و میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای حسین پور، معاونت محترم محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست استان تهران. آقای دکتر حسین پور سلام، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم.
متشکرم، با افتخار. پنجم ژوئن اگر اشتباه نکنم روز جهانی محیط زیست هستش و ما در هفته محیط زیست هستیم. دیروز و روز قبل تر از اون مفصل درباره موضوعات مختلف زیست محیطی با افرادی که توی این چرخه و زنجیره مشغول خدمت رسانی هستن صحبت کردیم. امروز با حضرت عالی می‌خوایم صحبت کنیم، ببینیم که ما توی حوزه محیط زیست، توی حفظ محیط زیستمون یک سری الزامات داریم. اون الزامات در عین این که سازمان حفاظت محیط زیست داره براش پافشاری میکنه، اما پیوست‌های زیست محیطی که بعضی ارگان‌ها و نهادها برای فعالیتشون باید رعایت کنند گاهن می‌بینیم که ندیده گرفته میشه، رعایت نمیشه. در عین این که تایید می‌کنیم و تأکید می‌کنیم سازمان حفاظت محیط زیست استقلالش حفظ کرده، اما این ندیده گرفتن‌ها رو چطور باید تفسیر کنیم و تحلیل کنیم؟
ببینید، همونطور که فرمودید ما در هفته محیط زیست هستیم. خب وقتی که صحبت از محیط زیست میشه بحث هوا هست، خاک هست و آب به ذهنمون خطور میکنه. خب به اضافه مواد خام، اینها زیربنای یک جامعه هستند. در کنار این موارد و در امتداد اینها ما موضوع مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست رو داریم که در زیر مجموعه همون محیط زیست طبیعی ما هست، که جهت اطلاع شنوندگان عرض کنم که اینها به چهار گروه تقسیم میشن. پارک های ملی ما داریم، مثل همین پارک ملی خجیر و سرخ‌حصار در شرق تهران، پارک ملی لار یا مناطق حفاظت شده مثل منطقه حفاظت شده کبیر در برامین، پناهگاه حیات وحش کاوده در شهرستان پیروزکو، یا اثر طبیعی و ملی مثل اثر طبیعی ملی تنگه واشی در شهرستان فیروزکو، یا اثر طبیعی ملی تار و هوی در دماوند. ما در استان تهران مناطق شکار ممنوع هم داریم. خوب خدمت شما عرض کنم که نسبت مساحت مناطق چهارگانه ما محیط زیست به مساحت کل استان تهران حدود 20% هست، که حالا ما امکان ساخت و ساز و انجام فعالیت ها در اونها محدودیت هایی داره. یعنی فرضاً شما در مناطق حفاظت شده، زون حفاظت که زون حساسی هم هست، شما نمیتونید مثلا پتروشیمی احداث بکنید. اینها ضوابط و مقرراتی هست که ما در محیط زیستمون داریم که برای همه دستگاه لازم اجراست.
بله.
خب ضمن اینکه ما در استان تهران تالاب ها و رودخانه های حفاظت شده هم داریم، مثل رودخانه حفاظت شده جاجرود، تالاب بندلی خان در شهرستان ورامین، که حالا تالاب بندلی خان و تالاب های دیگه استان تهران به دلیل عدم تامین حقابه محیط زیستی اونها، خب طبیعتا ما با کاهش آب ورودی به تالاب ها مواجه میشیم.
دقیقاً سوال من همین بود که الان این قسمتی که مربوط به شما هست، حالا میگم خدا قوت میگیم، خسته نباشید، میگیم میدونیم که همکاران شما در حفاظت محیط زیست چقدر دارن زحمت میکشن و چقدر کمبود نیرو تو این حوزه دارین. اما یک سری کارا شاید مستقیما به شما مربوط نباشه. همین کم شدن حقابه، همین که ما اگر اشتباه نکنم من یه مقاله میخوندم، مال پارسال بود، سال گذشته بود، که میگفت به طور متوسط ما در سال مثلا یک مقدار مشخصی سانتیمتر یا متر فرونشست داریم در ایران. این مقدار شاید چند برابر
600 برابر جهانی هست.
استاندارد جهانی هست. این یه نکته. نکته دیگه این هستش که ما توی تنوع زیست محیطی مثلا سمدارانمون، حالا کل و بز و قوچ و میش و بقیه آهو و گوزن و اینها، ما یه چیزی حدود 90% کاهش داشتیم از کی؟ مثلا 150 سال گذشته که سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد. این مستقیما به شما مربوط نمیشه، اما اون پیوست زیست محیطی که رعایت نمیشه نتیجهش میشه این. بفرمایید که الان حفاظت محیط زیست چقدر روی این موضوع میتونه پافشاری کنه، تا کجا اصلا میتونه ادامه بده به خاطر اینکه محقق باشه این دغدغه ها.
ببینید حتما، چون سازمان محیط زیست یک دستگاه نظارتی است، ما حتما باید پیگیری موضوع باشیم. یعنی ما هم اینجا نقش خیلی مهم و بارزی داریم.
طبیعتا.
ببینید وقتی که ما دنبال حقابه محیط زیستی و تالاب ها هستیم، هم ما نقش داریم، هم دستگاهی مثل وزارت نیرو که متولی اصلی این موضوع هست که بتونه حقابه زیست محیط تالاب ها رو تامین بکنه. وقتی که شما حقابه محیط زیستی تالاب رو تامین نمی کنی و مسائل دیگه می رسونید، ما مطمئنن اون همون تالابی که می تواند مفید باشه تبدیل میشه به کانون گرد و غبار و به تبع همه اینها زنجیروار مشکلات دیگه زیست محیطی ایجاد میکنه. میزان گرد و غبار در سطح شهر افزایش پیدا میکنه و مطمئنن تبعات دیگه ای داره.
بله.
ببینید من یه نکته دیگه هم عرض کنم.
اگر کوتاه بفرمایید.